شیرید بچو گرگی بال سد بشو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرگی با آرد جو
آموزش صادرات به نام خداوندی آغاز می کنم که عطا کننده ی خواسته های ماست. سلام و درود ما رو از برنامه ی آموزش صادرات پذیرا باشید. از هر کجایی که صدای ما رو میشنوید امیدواریم لحظاتتون سرشار از حس خوب زندگی باشه. صدای ما رو از رادیو تخصصی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. یک نکته مهم فقط برای شما دوست شنونده، زندگی را بسازید نه اینکه با زندگی بسازید. و اما موضوع امروز برنامه ما، امروز هم در ادامه دو برنامه گذشته در خصوص روش‌های پرداخت بین‌المللی با شما صحبت می‌کنیم. خوشبختانه امروز هم حضور جناب آقای مسعودی، کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی و همینطور مدرس بازرگانی بین‌المللی رو در استودیو داریم. حضور شما سلام میکنم.
خوشمان. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
زنده باشیم. متشکرم. همطور که گفتم جناب مسعودی، با توجه به اهمیت و وسعت موضوع روش های پرداخت بین المللی، ما دو جلسه است که به این موضوع میپردازیم و امروز هم از خدمت شما استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
مورد بعدی که من خدمت عزیزان باید باشم بحث خریدهای نقدی یا به عبارتی صادرکنندگان باید اول پول بگیرن بعد بفرستن یا بخش رو بگیرن بعد بفرستن. عناوینی که در این بحث گنجونده میشه تحت عنوان کش، فول کش این ادوانس یا کش این ادوانس و همچنین تی تی هم مورد استفاده قرار میگیره. تی تی مخفف تلگرافیک ترانسفر هستش که حواله رو به عبارتی به حساب صادرکننده میزنن تا مابقی موارد اتفاق بیفته. خب بهترین روش برای صادرکنندگان از زمین است که پول رو ابتدا بگیرند و بعد کالا رو بفرستند. خب ما زمانی که خودمون وارد کننده هستیم نگران این موضوع هستیم همیشه. ما این بس یک به عبارتی طوری برای خودمون کار رو برنامه‌ریزی بکنیم که همیشه در مکانی قرار بگیریم که هم منطق و هم انصاف رو رعایت کنیم در همه امور، علل خصوص بحث تجاری هست. خب من صادرکننده اگر مثلا 100 هزار دلار یک نفر رو بگیرم، قطعا باید اجازه بدم که اون طرف نسبت به این موضوع نگران بشه. حالا بستگی دارد که بنده چه توانایی در تجارت دارم، چه مشهوریت و محبوبیتی دارم، بتونم دلنگرانی طرف مقابل کم کنم یا اصلا وارد کننده میگه آقا من 100 هزار دلار رو به شما میدم ولی در قبالش تضمینی میگیرم. ما این را خدمت وارد کنندگان به جور دیگه عرض میکنیم و همچنین صادر کنندگان اجازه بدیم طرف مقابلم نگران بشه. یعنی حقش هستش، هر کسی که پول میده هیچی دستش نیست. من بارها عرض کردم خدمت عزیزان از طریق این رسانه ملی که شده هنگام واردات این پولها رو دادیم، هیچی هم نگرفتیم و متاسفانه باید عرض کنم که پولمون تبدیل به کالا نشده و پول هم از کشور خارج شده و هیچ سند رسمی هم حتی این وارد کنندگان ما که یک سرشون هم دولتی هستن از طرف مقابل نگرفتن. من جای بحث کلی رو عرض کنم، هر پولی که به هر تاجری پرداخت میکنیم، حالا بیشتر از بحث من خارجیه ولی دوستان به داخلی هم میتونن تامین کنن، نامه رسمی اون پرداخت و به عبارتی از منزل طرف مقابل دریافت رو ازش داشته باشیم که این 100,000 دلار فرضی رو ما برای شما فرستادیم، ایشون تایید کنه که این 100,000 دلار رو من گرفتم که در قبالش چه کاری انجام بدم. حداقل میتونیم سند محکمه پسند دستمون باشه که خدای نکرده اگه به راهی رسیدیم که نیاز به بحث‌های قضایی و پیگیری‌های قضایی بود رو بتونیم مستنداً به عبارتی به اون محاکم ارائه کنیم تا بتونیم به حق خودمون یا به عبارت طرف مقابل رو محکوم بکنیم.
بله.
پس خریدهای به عبارت تیتی برای خریدار ریسکش به 100 نزدیک میشه، برای صادرکننده به نزدیک به 0 میشه. این در مقابل اون روش‌های قبلی که عرض کردم، برابط وصولی، برابط ساده و همچنین اوپن کانترکت یا تجارت بر اساس حساب باز بود که تو اونجا فروشندگان ریسک می‌کردن، اعتبار خریدار رو می‌سنجیدن.
بله.
حتما می‌بایستی در تیتی هم حالا خریدارها صادرکنندگان رو اعتبار سنجی بکنن. خیلی از سازمان‌ها هستن این کار رو می‌کنن. جهت اطلاع ازان عرض کنم که هم شرکت‌های بازدیدکننده بین‌المللی این کار رو نامحسوس انجام می‌دند. در زمانی که ما بخوایم وارد کننده کالا باشیم و طرف پیش پرداخت میخواد و به عبارتی APG هم به ما نمیدهد، ضمانتنامه پیش پرداخت هم نمیدهد، ما ایشون رو باید میبایستی اعتبار سنجی بکنیم. آیا واقعا ایشون تولید کننده هست در اون قد و قواره‌ای که ما انتظار داریم هست، یا خدای نکرده ممکن اتفاقی برام بیفته؟ پس میتونیم بابت این هم به عبارتی به شرکت‌هایی که اعتبار سنجی میکنن، از جمله شرکت‌های بازدیدکننده بین‌المللی که ایرانی هم هستن در کشور ما و همچنین بخش از این شرکت‌های خارجی هم در ایران دفتر یا نمایندگی رو دارن و برخی هم اصلا اعتبار سنج هستن. حالا شاید فرصت نشه من ورود پیدا کنم به اون قضیه، ولی میتونیم کار رو به عبارتی انجام بدیم. موقعی وارد کننده هستیم، اعتبار سنجی صادر کننده رو داشته باشیم و قطعا هم وارد کنندگانی که از من و صادر کنندگان دیگر کالا میخرن میتونن بنده رو اعتبار سنجی کنن که آقا ما این پیش پرداختی که میدهیم، این واحد تولیدی یا این واحد تجاری توان تامین و تولید و ارسال آن رو دارد یا ندارد. به عبارتی اطمینان خاطری رو ما میخواهیم خریدار همیشه داشته باشه.
بله.
یه موقع این هستش، یه موقع میبایستی زمانی که صادرکنندگان پیش پرداخت دریافت میکنند ضمانتنامه‌شو بدن. زمانی که صادرکنندگان اطمینان کامل دارن که بنده اعتقاد دارم صادرکننده موفق در دنیا که اعتماد کامل به انواع تعهدات خودش داشته باشه، هم از کیفیت هم در موارد دیگه که به موقع کالا رو تامین بکنه، به موقع اسناد تهیه بکنه، به طرف مقابل بده و با هر شرایطی دیگه هست. خب ما اینجا کالا رو وقتی می‌خوایم صادر بکنیم در فرآیند تی تی، حتما دوباره عرض می‌کنم تمام مباحثمون در پی آی قید بشود. می‌توانیم بر اساس پی آی قراردادی رو هم منعقد بکنیم که دقیقاً شرایط و تعهدات طرفه در اون قرارداد قید بشود. وارد کننده بر اساس مقررات کشور خودش بر اساس پی آی یا پیش فاکتور میره سراغ مجوزهاش. من صادر کننده هم که دارم نقدی میفروشم، اینجا بستگی دارد که چه میزان از ارزش کالای صادراتی رو بنده نقدن دارم از طرف مقابل که وارد کننده است رو دریافت میکنم.
بله.
خب در این حالت وارد کننده میگه آقا من پول رو در قبال APG به شما پرداخت میکنم. حالا صادر کنندگان میبایستی دقت بکنن که یه سری ویژگی هایی در این APG هست که عرض میکنم. خب نگران نباید بشن که آقا ما APG بدیم پول رو بگیریم. بله حتما میبایستن اتفاق بیفته. پول رو بخوان پرداخت بکنن میگن APG رو بده. حالا کدوم اول اتفاق بیفته؟ این توافق طرفینه. یا میتونن مقابله هم بشینن به عبارتی اگر امکان داشته باشه، که در تجارت خارجی پول نقد معمولا جابجا نمیشه، به حساب‌های بانکی میبایستی واریز بشه.
یه
اونقدر علم پیشرفت داره که نقد کسی نمیاد پول رو به کسی بده بیا اینقدر کالا بیار، مگه اینکه بیزنسشون خیلی کوچیک و به عبارتی خورده پا باشن اینها. در شرایط بین‌المللی میگن آقا به حساب واریز بشود ما APG رو میدهیم. در APG خب تمام مشخصات پرداخت کننده واسه تو بحث ما وارد کننده است باید قید بشه. موضوعش حالا قرارداد یا پیش فاکتور یا LC شماره فلان هست که در بحث ما چون خرید نقدی هست بگیم پیش فاکتور یا قرارداد شماره فلان. تاریخ صدور هست. این صادر کننده ای ما این APG رو تا چه مدت بهش اعتبار بده؟ یعنی از زمان صدور یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، چه مدتی میبایستی اعتبار داشته باشه این APG؟
بله.
من پیشنهاد میدم به وارد کنندگان تا بعد از دلیوری تایم، پیشنهاد میکنم به صادر کنندگان دقیقاً دلیوری تایم. یعنی دلیوری تایم ما عرض کردیم که صدور بارنامه میشه از زمان تأمین مواد اولیه، تولید کالا، بسته‌بندی صادراتی، انجام بازرسی در سطح وجود و لزوم، انتقال کالا به گمرک کشور صادر کننده و تشریفات گمرکی و نهایتاً تحویل کالا به شرکت حمل کننده که میخواد کالا رو از کشور ما به کشور هدف صادراتی ارسال کنه و دریافت بارنامه. چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه وقتی کالا به شرکت حمل کننده پس از انجام تشریفات گمرکی تحویل شد، دیگه صاحب کالا صادر کننده نیست، شخصی یا حقیقی یا حقوقی است که در قسمت کانساینی یا گیرنده اصلی بارنامه قید شده. درسته ما همه اسناد هم دست من صادر کننده است، ولی کالا داره به کشور وارد کننده میره. خب با توجه به این، اگر زمان اون ولید بودن APG رو بنده تا زمان دلیوری تایم قرار بدم، وقتی کالا به نام شرکت خریدار یا فرد خریدار به عبارتی زده شد تو بارنامه، دیگه APG به صورت اتوماتیک باطل میشه. خریدار هم اطمینان قلبی پیدا کرده که صادر کننده با پول من رفته کالایی رو تهیه کرده، تولید کرده و برای من ارسال کرده. اینجا ببینید واقعا دو طرفشون هم به هدفشون رسیده. حالا فرایندی که ما میبایستی در خریدهای نقدی یا به عبارتی صادرات نقدی رو واسه طرفین داشته باشیم چیه؟ خب زمانی که من بخشی از پول رو گرفتم، باز عرض میکنم تا 100% پول به نفع صادر کنندگان هست، ولی ما میگیم تعامل بشه، آیا همه صادر کنندگان با همه وارد کنندگان با یک نگاه میبایستی صحبت تجاری بکنند؟
حتما اینطوری نیست.
مقدار، کشور، روش، مارکتینگ شر و خیلی از مباحث رو حتما صادر کنندگان باید قرار بدن. طرف نماینده انحصاری من مثلا در فلان کشور میباشد، من قطعا باید با ایشون تعامل بکنم، یا میخوام افزایش سهم بازار اون کشور رو من بگیرم، حتما باید تعامل بکنم. یعنی نقدینگی من میخوام بگیرم بسیار کمه یا شاید هم نگیرم. ما فرض میکنیم که در این شرایط ما میایم 30% ارزش کالای فرضی رو از وارد کنندگان دریافت میکنیم. خب تا قبل از این پیمنت، تا قبل از این پرداخت، صادر کننده اقدام به تهیه مواد اولیه نباید بکنه، چون تعهد صادر کننده ما که در بند دلیوری معمولا مطرح میشود، به طور مثال 2 ماه پس از رسیدن 30% وجه به حساب، حتی اگر وارد کننده گفت من حسابتو پر کردم، باز اینجوری من فکر میکنم مورد قبول نیست. صادر کننده باید حسابو چک بکنه ببینه از 100,000 یورو 30,000 یورو به حسابش ریخته شده یا واریز نشده. نه. از زمان واریز من صادر کننده موظف هستم تو فاصله دلیوری تایم برم سراغ مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی، با توجه به شرایطی که با طرف مقابلم تفاهم کردم کالا رو مهیا بکنم. خب نوع بسته‌بندی هم خودش جایگاه بحثی داره که در برنامه بعدی من انشالله خدمتشون خواهم بود. خود بسته‌بندی هم دوستان به طرف تکنولوژی روز برن دیگه. نوع بسته‌بندی رو می‌بایستی به روز باشم. نوع بسته‌بندی با توجه به درخواست خریدار انجام میشه. این گذشت که دیگه ما هرچی کالا تولید کنیم و بسته‌بندی بذاریم و بره. بسته‌بندی هم خودش کالاست. بسته‌بندی هم جذابیت واسه خریدار ایجاد میکنه. ما خیلی از کالا می‌بینیم که بسته‌بندیش متنوع شده. خب این ذائقه طرف مقابل رو ما ببینیم چه نوع بسته‌بندی رو می‌خواد و بعد از اون میتونیم بسته بندی کنیم. البته من منظورم برای بسته بندی کالای صنعتی نیست، چون کالای صنعتی معمولا در اون باکس های چوبی به عبارتی قرار میگیره و میره، چون اونجا قرار نیست بسته بندی رو کسی بخره، بسته بندی رو کسی ببینه، کالا رو میبینه. بیشتر کالای مصرفی منظورم بود. خب بعد از اینکه این کالا رو تهیه و تولید کردیم، خب با توجه به رویه که در اینکوترمز وجود داره، من حتما درخواست میکنم عزیزان ما یا برنامه‌ها آتی ما رو گوش بدن و یا به عبارتی در دوره‌ها شرکت کنن، که اینکوترمز یکی از پایه‌های تجارت در دنیا هستش. هیچ فرق نمی‌کنه صادر کننده و وارد کننده ما در کدام نقطه از دنیا قرار دارن. این عزیزان ما میبایستی تمام بازرگانی خارجی رو یاد بگیرن، نه فقط اینکوترمز به طور مثال. میتونن در دوره های جامعه به عبارتی شرکت کنن و بتونن این اطلاعات رو روز باشه. یکی هم اگه 5 سال پیش دوره دیده الان عوض شده، مطمئنن اطلاعات هم آپدیت میشود و هم ممکنه فرار باشه.
سایتی هست که راهنمایی کنه علاقمندانو؟
ببینید عرضم خدمت شما، ما یک برنامه نرم افزاری حالا خود من و تیم خودمون انجام دادیم که اون یکی از راه، حالا من نمیتونم خودم بگم چقدر راهگشا است، اونا که گرفتن و استفاده میکنند به عبارت ابراز لطف کردن به بنده، چون اتفاق نیفتاده متأسفانه توی کشور با این روشایی که ما تونستیم این رو پیاده بکنیم. تقریبا بازرگانی خارجی اومدیم در یک پکیج دیویدی به عبارتی که قالبش دو تا دیویدی هست رو به عبارتی تهیه کردیم و به عبارتی عزیزان میتونن استفاده بکنن.
بله.
خب حتما میبایستی باشد دیگه. انشالله به زودی وقتی بخش به عبارتی اون مدیریت راهبری سایت IFBC انشالله راه افتاد، انشالله من حقیر و همکاران عزیز من بتونیم در خدمت همه صادر کنندگان و وارد کنندگان باشیم و اون احساس دین خودمون رو که به عبارتی کشور مقدس خودمون احساس میکنیم رو بتونیم برای عزیزان داشته باشیم.
انشالله زنده باد.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما، بس ما من به عنوان صادر کننده میام وچکی را از طرف مقابل میگیرم. بس اگر گفتن APG را منطقی بدانیم که طرف مقابل میخواد، من تا درخواست میکنم برای صادر کنند تا دلیوری تایم، برای وارد کنندگان میخوان بگیرم میگم افتر دلیوری تایم، مطمئن بشویم که کالا برای ما هم شده است. البته نتایج مذاکرات به عبارتی این رو فاینال نگوشیشن میکنه، مذاکرات ما رو نهایی میکنه. ما باید پیش زمینه اطلاعات داشته باشیم تا در مقابل اون خریدار قرار میگیریم بدیم چه اطلاعاتی نیاز هست که منتقل بکنیم یا چه اطلاعاتی میبایست مورد توافق قرار بگیره.
بله.
خب ما بخشی رو گرفتیم و کالا رو ارسال کردیم. عرض کردم در قسمت بارنامه کانساینی میشه گیرنده اصلی کالا یا صاحب اصلی کالا میشه. این کالا ارسال شد رفت برای کشور هدف صادراتی. خب ما که اسناد رو نفرستادیم. با توجه به اعتمادی که ما داریم با طرف مقابل میتونیم اسناد رو در زمانهای خاص خودش بفرستیم. یکی از اون زمانها میتواند پس از تسویه حساب خریدار با من صادر کننده باشه. زمانی که من اعتماد کامل به خریدار ندارم یا این حق رو برای خودم باید قائل بشم تا قبل از تسویه حساب اصل اسناد برای طرف مقابل ارسال نکنم.
ممنونم از شما. همراهی شما دوستان شنونده با آموزش صادرات باعث دلگرمی ماست. زندگی مثل دو چرخ سواری میماند. برای حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی. خب جناب مسعودی، شنونده یه صحبت شما هست.
خب فروشنده ما یا صادر کننده از زان ما به عبارتی این کالا رو ارسال کردن واسه خریدار در کشور هدف صادراتی. خب قطعا میبایستی اسناد حملی رو هم تهیه بکنن دیگه.
نه.
در تجارت بین المللی اسناد حمل فقط به بارنامه اطلاق نمیشه، مابقی اسناد هم با هم جمع میشه، میگیم شیپینگ داکیومنت.
نه.
خب اینوایس یا همون فاکتور، پکینگ لیست یا صورت ریز کالاها که حتما باید مبین این باشد که داخل هر بسته چه تعدادی از کالاهای مندرج در پیش فاکتور و فاکتور توش بسته بندی شده. گاهن وزن خالص و ناخالص هم با توجه به ضرورت میبایستی صادرکنندگان ما حتما بنویسن. حتما شماره پالت ها، شماره جعبه ها، شماره کارتون ها، شماره بشکه ها حتما در پکینگ لیست میبایستی قید بشه. مگر اینکه کالا یک نوع باشد و شاید هم نیاز به شماره یک تا صد فرضی نباشه. ولی کالا بیش از یک نوع باشد حتما صادرکنندگان در جهان میبایستی در پکینگ لیست از شماره یک شروع کنند تا صد خاتمه بده کنند که در هر یک از بسته ها چه تعداد و چه نوع کالایی وجود داره. چون این دقیقاً واسه کشور خریدار و گمرک کشور وارد کننده 100% مورد نیاز است که موقع ارزیابی بدون داخل هر بسته چه کالایی است که اونجا در هنگام ارزیابی مطابقت کامل اسناد و کالا رو در بر داره.
بله.
خب به غیر از پکینگ لیست بعدش میشه بارنامه یا BL. ما میگفتیم بارنامه تنها سند مالکیت کالا میباشد. یعنی هر کسی که نامش در کانساینی بارنامه قید شده باشد صاحب اصلی کالاست. خب ما نوشیم به عنوان شرکت وارد کننده در بارنامه، به شرکت همکننده دادیم، من ارسال کننده یا صادر کننده کالا هستم و خریدار یا صاحب اصلی کار را اومدم معرفی کردم. در زمانهایی که انتخاب شرکت حمل، انعقاد قرارداد حمل، پرداخت کره حمل توسط صادر کنندگان از ما انجام می شود و خریدار از صادرکنندگان درخواست نموده است که فاکتور کرایه حمل را نیز نیاز دارند، اینجا صادرکنندگان محترم ها میبایستی فاکتور کرایه حمل را هم از فوروردر یا کریر دریافت کنند.
بله.
به کسی که کالا را دادن میگن فاکتورش هم ما نیاز داریم برای وارد کننده ارسال کنید. خب تا اینجا شد 4 تا سند، اینوایس، پکینگ، بی ال و فریت اینوایس. گواهی مبدأ یکی از شاخصهای تجارت هستش، یعنی باید مشخص بشه که کشور وارد کننده این کالا از کدام کشور اومده و اون کشورها از کیفیت طبقه بندی میشن، همونجوری که ما در واردات داریم برخی از کشورها طبقه بندیشون بالاست به خاطر کیفیت کالاشون. اون کانتری آف اورجین یا به عبارتی در گواهی مبدأ که سرتیفیکیت آف اورجین هست حتما صادرکنندگان از ما باید بنویسن کالا اگر تماما ایرانی باشه یا اسمبل ایران باشه ساخت جمهوری اسلامی ایران. این سند رو میبایستی اتاق بازرگانی کشور من یا هر استانی که من به عنوان صادر کننده هستم گواهی یا لگالایز بکنه. با ممهور نمودن این گواهی این بلگه ماهیت پیدا میکنه.
بله.
اتاق بازرگانی خب بس سی او رو هم تا اینجا مشخص کردیم. گواهی مبدأ گواهی ساخت کالا یا محصول کالاییست که داره فروشنده یا صادر کنندگان از ما دارن میفروشن به کشور هدف صادراتی. قالب کشورها گواهی مبدأ رو میخواهند. بعد از اون ممکنه چه سندی باشه؟ گواهی بازرسی هم یکی از بحث‌های جدی هست. من پیشنهاد میکنم به صادرکنندگان عزیز برای اینکه استمرار صادرات داشته باشن بحث بازرسی خودشون مطرح کنن با خریدار. طبق بند 9 اینکو ترمز ها رو اگر دوستان هدایت بفرماین، هزینه بازرسی به عهده واردکننده است. حالا ما زمانی که واردکنندگان درس می‌دیم یه بحث دیگه رو میگیم. میگیم با صادر کنندگان مذاکره کنید، هزینه بازرسی به عهده آنها، انتخابش با ما باشه. زمانی که با ازان صادر کننده هستم عرض میکنم که به وارد کنندگان اعلام بفرمایید هزینه به عهده شماست، قانون گفته. حالا اینجا برمیگرده به مذاکره یا نگوشیشنی که میتونه خریدار با فروشنده داشته باشه. اگر فروشنده پذیرفت بله خب فروشنده هزینه رو پرداخت میکنه، انتخابش معمولا از نظر عقلی و علمی میبایستی در اختیار خریدار باشه.
بله.
خب اگر گواهی بازرسی نیاز داشته باشد، حالا دو تا بازرسی هستش، حالا در برنامه های بعد شاید خدمت ازان باشیم، بازرسی چشمی یه بازرسی هم کیفی هستش. اگر کالاهای ما مشمول استاندارد اجباری برای صادرات می شود حتما درخواست میکنم از ازان صادر کننده چه هزینه رو خودشون بدن چه هزینه رو طرف مقابل بدن بازرسی کیفی رو مطرح و اجرایش بکنن.
میشه یه توضیحی در موردش؟
بله عرض میکنم. در کوالتی اینسپکشن حتما شرکت بازرسی کننده یا نماینده شرکت بازرسی کننده میبایستی برسد به جایی که کالا باید بازرسی بشه. ما میگیم مکان و زمان بازرسی میبایستی زمانی باشد که کالای خریدار همه تولید شده باشه، مشخص باشه این تعداد کارتون، این مقدار کالا، بشته یا هر پارامتر دیگه پکیج هستش آماده شده باشه. در بازرسی‌های کیفی حتما نمونه برداری میبایستی صورت بگیرد. اون نمونه ها در آزمایشگاه های مستقل شرکت بازرسی کننده و شاید هم آزمایشگاه اون شرکت تولید کننده مورد ارزیابی قرار بگیره. اطلاعات اولیه که وارد کننده به شرکت بازرسی کننده داده با اطلاعاتی که بعد از آزمایش گرفته میشه مطابقت باید داده بشه. اگه یکسان بود اجازه حمل کالا رو به طرف کشور خریدار میبایستی بدهد. زمانی که من صادر کننده هستم و اطمینان کامل دارم آقا کالای من بیست کوالیتی بیست پرایس هستش، تو آزمایشگاه خودم قطعا دارم اگر نیاز باشه یا دادم آزمایش کردن اسپکش کامل هستش، بخوام از خریدار که بازرسی بذاره و نوع کیفی هم باشه و از طرفی هم زمانی هم که ما بخوایم صادرات بکنیم طبق مقررات سازمان استاندارد اون واسه این کیفی مورد بررسی قرار گرفته باشه، پس این دو جانبه میشه، هم ما مجبور هستیم برای صادرات با سازمان استاندارد و برخی از شرکت بازرسی تعامل بازی کیفی داشته باشیم، هم اجازه بدیم خریدار اینو بخواد که بعداً به قول خودمون دبه نکنه. اگر رفت کالا برخیش مشکل خورد یا نخورد بیاد میگیم آقا بازرسی رو شما انتخاب کردید، اون شرکت بازرسی اومده نمونه کالاها رو برداشته و به صورت کیفی مورد آزمایش قرار داده. بازرسی چشمی هم داریم ما، شاید تا قبل از 2-3 سال به قبل خیلی از دوستان ما به عبارتی کالا رو چشمی بازی می‌کردن برای واردات، به مشکلات عدیده هم خوردن به عبارتی. من درخواست می‌کنم از وارد کنندگان عزیز هم زمانی که می‌خواهند کالاشون رو بازرسی بکنند، علل خصوص کالای مشمول استاندارد اجباری رو، حتما در مبدأ این کالا مورد آزمایش کیفی قرار بگیره، بازرسی کیفی قرار بگیره. ما پرونده‌های خیلی زیادی رو داریم که در مبدأ بازرسی نشده، اومده در مقصد و در مقصد بازرسی کیفی شده، اون کیفیت رو نداشته. فروشنده پول گرفته، میگه به من دیگه ارتباطی نداره. رفته. یا بخواد کلیم بکنه، خب مدت زمان خیلی طولانی میکشه تو این قضیه. بس بهتره صادرکنندگان در کشور خودمون پیشنهاد میدم خدمت از اون که بازرسی کیفی رو انجام بدن، وارد کنندگان هم به همین صورت. زمانی که کالا هنوز از مالکیت فروشنده خارج نشده، به عبارتی در انبار فروشنده هست، این بازرسی انجام میشه و نوع بازرسی هم به سطح کیفی باشه. من قبلا هم پیشنهاد دادم به جای سیستم تعاملی سازمان محترم استاندارد ما، به خاطر اینکه نمونه رو میگه یه بار کیفی آزمایش کن، ما بیایم تقریبا مسیر تجارت واردات رو به این طرف ببریم که کلیه وارد کنندگان عزیز ما بازرسی کیفی رو حتما داشته باشن، بعد کالا رو هم کنن. این احتیاج یه مقدار فرهنگ سازی باشه، یه مقدار بیشتر واسه تجار بحث بکنیم، مزایای این کار رو بگیم. در صورتی که الان سیستم تعاملی به اون صورت پاسخگو نیست. نمونه قطعا کیفی برگزار میشه، بررسی میشه، جوابم گرفته میشه. ولی خیلی کالا داریم که وقتی وارد گمرکات میشوند و در مبدأ بازرسی کیفی نشده باشن، وارد کننده با استاندارد، وارد کننده با فروشنده دچار تناقض میشن و ترخیص کالا میسر نیست و اتفاقات مالی خوبی نمیفته. در هر صورت این ارز از کشور ما خارج شده.
بله.
بذاریم ارزی که خارج میشود از کشور ما در مبدأ به عبارتی اون بازرسی انجام میشود. اگر مطابقت کامل را نداشت، اون موقع فروشنده پولی دریافت نمی‌کنه، یا اگه پولی گرفته می‌بایستی پس بده، یا به عبارتی قرارداد خریدار با فروشنده بر اساس کالایی با کیفیتی که طبق استاندارد ملی و علل خصوص استاندارد بین‌المللی هست به عبارتی تولید بشه.
متشکر، نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردیم. من از شما سپاسگزارم. شما شنونده برنامه ی آموزش صادرات روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. فکر شما بزرگتر باشد، به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می‌گذارید. از همراهیتون با آموزش صادرات بسیار سپاسگزارم. ما در ادامه دو برنامه گذشته به موضوع در واقع با اهمیت روش‌های پرداخت بین‌المللی که صادرکنندگان در واقع با چه روش‌هایی میتونن وجوه کالاهای صادراتی رو دریافت کنن، با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی به بحث و گفتگو می‌پردازیم. جناب مسعودی در خدمت شما هستیم.
عرض کنم ادامه بحثمون بس به این صورت شد که صادرکننده از فرضی ما کالاشو صادر کرده و اسناد هم رو تمام ابتیا کرده. حالا اگر کالا پزشکی، بهداشتی، غذایی باشه، قطعاً گواهی بهداشت، گواهی آنالیز و هر سند دیگه با توجه به نوع کالا چون تعریف میشه رو میبایستی تهیه کرده باشه.
بله.
خب کالا به کشور هدف وارداتی رسیده یا در مسیر حمل میباشد. ما 30% فرضی کالا رو دریافت کردیم. خب ما اینجا اسناد ارسال نمی‌کنیم تا ما بقیه رو بگیریم دیگه. و خیلی از صادرکنندگان در کشور خارجی ابتدا 100% رو از ما میگیرن بعد جنس حمل میکنن. این بر اساس تفاهم و نوع مذاکره طرفین هستش. ما نمیگیم مطلق 100% بگیریم بعد بفرستیم، مطلق 30% بگیریم بعد بفرستیم. این نقطه تجاری هستش که حتما صادرکنندگان ما باید ببینن وارد کننده چه تأثیری در افزایش تولید و افزایش صادرات در کشور خودشون دارد. یه موقع از نفر اولی هستش اومده یک کالایی از ایرانی بخره، خب امر بدیهی که ما میگیم یا 100% اول بگیر، یا خیلی میخوای لطف کنی بهش 50% ابتدا بگیر، 50% هم کالا هم شد بگیر شما.
بله.
درسته؟ خب در این شرایطی که پیش فرضی هم من داشتم به همین صورت عرض میکنم، 30% ابتدا رو گرفتیم، 70% رو میبایستی کالا که هم شد کپی اسناد و یا بارنامه را میبایست صادر کننده از ما برای وارد کننده ارسال کنه. از اون برم اطمینان خاطر داشته باشه دیگه. ما گفتیم بعد خودمون رو در جایی قرار بدیم که ممکنه بعضاً وارد کننده، ممکنه بعضاً صادر کننده باشیم دیگه. منطق تجارت رو میبایستی در نظر بگیم. آنستی بس پالیسی رو ما میبایستی در حتما در همه امور زندگی و علل خصوص بحث تجاری داشته باشیم دیگه. صداقت رو هیچ موقع